السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. بحث ما رسید به جنبندی روایت صحیحه محمد ابن قیس. ببینید عزیزانم، شیخ اعظم در مقام جنبندی دو وجه را بیان میکنه. خیلی کم برگردیم عقبتر، ما در روایت محمد ابن قیس از جهت سندی مشکل نداشتیم. از جهت دلالی هم دیدید که شیخ 4 شاهد آورد از متن روایت بر این که این روایت دلالت بر بفرمایید. دست شما درد نکنه آقا سعید عزیز. خیلی
لطف کردم که
دست شما
خیلی خوبه.
خیلی لطف کردید، بشنونده ممنونم، ممنونم. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. شیخ می‌فرماید که فقط یک مشکل وجود داشت در روایت، یعنی 4-5 اشکال در که کتب دیگه گرفته شده، اما شیخ اعظم اشکالات دیگر رو نمی‌پذیرن، اشاره هم نمی‌کنه. یک اشکال در روایت هست که شیخ گفتن این اشکال رو ما باید حل کنیم. اون این است که در روایت این که روایت داره میگه که اگر اجازه بدهد مالک اول معامله صحیحه، این کس صریحه. هم حضرت امیر فرمودن حتی ینفذ البیعه، هم حضرت باقر علیه السلام در نقل حدیث فرمودن اجازه کرد معامله رو و اون حیله جواب داد. پس روایت در این که معامله فضولی صحیحه و معلق علل اجازه است که صریحه. اما مشکل روایت این است که این روایت ظهور داره که این اجازه بعد از یک بار رد اتفاق افتاده، مخاصمه کردن، رفتن خدمت حضرت، اشکالاتی پیش آمد، او اومد حضرت رو قسم داد، اینا بعد از رده. خب اجماع فقهی ما اینه که اجازه بعد از رد دیگه نافذ نیست. این اجماع فقهشی است، یک نفر مخالف هم نداره. خب حالا روایت رو چه کار کنیم؟ از یک طرف نسبت به کلیت بیع فضولی روایت دلالت داره که بیع فضولی صحیحه و با اجازه اثرش محقق میشه. از یک طرف در قضیه شخصیه ای که روایت داره او رو حکایت میکنه، اجازه بعد از رد اتفاق افتاد. دوستان عنایت کنید، اگر ما به قضیه شخصی یه تمسک کنیم، روایت از حجیت ساقط میشه چون خلاف اجماعه. اگر به کلیت حکم کلی مفهوم از روایت تمسک کنیم، به فضولی صحیحه و محتاج به اجازه است. خب الان قاعده اصولی چه اختزایی داره در این دوران؟ طبعا حیث شخصی روایت که لسان دلیل و متن دلیل مقدم بر قاعده کلی است، چون اون قاعده کلی از این متن در میاد. اگر این روایت متنش خلاف اجماعه و قابل فتوا و قابل تمسک نیست، پای بست استنباط قضیه کلیه ما در نسبت به کلیت بیع فضولی زیر سوال میره. ببینید نسبت به اون کلیت روایت خیلی خوبه که صریح واقعا حتی یونفذ ازا اجازه، اینو تعبیر خیلی محکم. لکن اگر متن روایت یعنی اون چیزی که ما قضیه کلیه رو ازش میخواییم بگیریم اون مشکل داشته باشه، ما چجور میخواییم به متن روایت، به مورد روایت فتوا ندیم اما قضیه کلیه رو ازش بگیریم؟ خیلی سخت میشه. خب چه کار باید بکنیم؟ معمولا فقها اینجا روایت رو میذارن کنار. خب تا اینجا قبول. پس ما یه دوگانه داریم نسبت به مورد و روایه، یعنی الاجازت و شخصیت و لتی وردت فی مورد فی مورد روایه، اون خلاف اجماعه چون بعد رد. قضیه یه کلیه خیلی خوبه. این دوگانه ما باید کفه متن را فی مورد المتن مقدم بدانیم و سنگین تر بدونیم، لذا باید روایت بذاریم کنار تا اینجا. لذا هم بعضی ها مثل شهید اول که این روایت رو اشاره کردن اما این روایت رو در ضمن ادله فضولی به حساب نیاوردن. شهید اول کم کسی نیست در فقه. حالا برای حل این قضیه شیخ اعظم یه تلاشی میکنه. خب چه تلاشی؟ شیخ میگه آقا اگر ما بتونیم در خوب دقت کنید عزیزانم، خوب دقت کنید، اگر بتونیم، چون دوباره برگردید ببینید این که روایت داره میگه اجازه معامله فضولی درست میکنه ماجرا را، این روایت صریحه. ببینید حضرت باقر فرمود فلما را ازاله که سید الولیده مولای اول اجاز بیع ابنهی. ببینید بیع ابنهی یعنی این بیع فضولی بوده، اجازه. خیلی دلالت محکمی داره. حضرت فرمودن، حضرت امیر فرمودن خذ ابنه حتی ينفذ البيع لك، دلالت داره که یعنی اگر او اومد و تنفیذ کرد یعنی اجازه داد، بیع نافذ میشه لك. خب روایت صریحه و در مورد خودش هم داریم که اجازه بعد از رد نافذ شد و اثر کرد به قول حضرت باقر علیه السلام. پس ما گیر میکنیم اینجا، یعنی اگه ما خودمونم باشیم بعد روایت رو ستا نویسنده کتب اربعه نقل کردن. روایت مفتابه ها هم از ازش استفاده شده در جاهای دیگه. پس یه بار ما میخواییم مواجه عقد فضول خودمون رو درست کنیم، یه بار الان توی روایت صحیح و سند مفتابه ها گیر میکنیم خلاف اجماعه. اصلا کار به بیع فضولی هم نداریم، خود روایت رو باید نجات بدیم یا نه؟ دقت کنید پس اشکال غامضیه. شیخ اعظم یه تلاشی میکنه میگه آقا ما تو اینجور موارد اگر بتونیم در روایت یه وجهی پیدا کنیم، نه استحسانی و تبرعی ها، نه استظهاری، بتونیم در روایت یه وجهی پیدا کنیم، یه جایی از روایت یه فرجه و خللی پیدا کنیم که اون پوکیه رو بگیم لابد یه چیزی تو ماجرا هست ما نمیدونیم، بین راوی و امام تو اون وسط اتفاقاتی هست کل قصه نقل نشده، شاید تو اون وسط چیزی بوده. اگر ما تو اینجور روایات بتونیم یه کار اینطوری کنیم، بعد روایت از جهت قضیه شخصیه خودش مجمل میشه، نه اینکه خلاف اجماع میشه. سکوت نه ظهور، چه بد خلاف اجماع بشه. عزیزان روش رو دارید دقت میکنید، متد استنباطی. اگر ما تونستیم این کار رو کنیم، بعد اون موقع جنبه شخصیه یه روایت مسکوت و نه میمونه، نه حاکم به خلاف اجماع، ما هم راحت میایم از اون قضیه کلیش استفاده میکنیم. که حالا شیخ میگه تو این روایت شاید بتونیم اینو درست کنیم. به چه شکل؟ شیخ میگه آقا همین جا که عنایت کنید اجماع معتبره، یعنی اجازه بعد رد باطله، شرط الاجازه اینه که قبلش سکوت بوده باشه و ردی نبوده باشه. و انشاءالله در جلد 5 میخونید در بحث خیارات، این اجازه بعد رد نافذ نیست، نه فقط تو بیع فضولی، نه فقط تو بیع فضولی، انشاءالله در بحث احکام الاجازت و رد در هر جایی که معامله متزلزله ما این اجازه و رد رو میگیم، میگیم اولیش نافذه. اگر اول رد اومد تمامه، اگر اول اجازه اومد تمامه، نه رد بعد الاجازه، نه اجازه بعد الرد دیگه نافذ نیست. و این مسلمه، فقط ادله هم داره، اجماعی هم هست. خب حالا که اینطوریه، این طرف هم امیر المؤمنین حضرت امیر فهمودن، فقال علیه السلام الحکمو ان یأخذ ولیدته و ابنها بعد فناشده الذی اشتراها، مشتری اومد قسم داد حضرتو که کمکم کن پسرم، فقال له خذ ابنه الذی باعک الولیده، برو اون واسطه فضولی رو بگیر، حتی ینفذ مالک اول البیع لک. حضرت باقرم آخرش خبر دارن که فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنه. اینا دلالت میکنه که نباید ردی قبل اتفاق افتاده باشه، اینا صریحه. خب شیخ میگه پس با توجه به اینها فلیکن اون لحظه ای که دعوا شد، نه اینکه مالک اول اومد صیغه رد خوند، دعوا بود، مثل اینکه اومده عصبانیه که چرا پسر من این عمر رو فروخته، اما هنوز حواسش هست که رد نکنه، اثباتم نکنه تا ببینی چه کار باید بکنه. خب بعد اگر ایطور شد، اگر ایطور شد یه انقلت دیگه، آها رد فعلی اتفاق نیفتاده، خب همین که اومده ولیده و پسر ولیده را بلند کرد برد خونش، آیا ای به منزلت رد معامله فضولی سابق نیست؟ انشاءالله میگیم رد قولی، رد فعلی هم داریم، آیا ای رد فعلی نیست؟ شیخ میگه اینم باید یه توجیه براش درست کنیم، مثلا بگیم که پول ولیده رو نداده بود، ولد هم که نمایشه هم پولش رو نداده بود، اومد این دوتا رو برد تا ثمن المعامله ولیده و ثمن النما و قیمت الولد رو، یعنی قیمت التلف رو بیاره تحویل بده، مجبوریم اینطور توجیه کنیم. پس اون بالا که محاسمه شد ردی صادر نشد، این پایینم که ولیده و پسرش را برد برای اینه که سمن را بگیرد، نه برای اینه که معامله را رد کنه، این رد فعلی نیست. شیخ میگه مجبوریم اینطوری بگیم، بدم نیست این توجیه. چرا؟ چون مخاصمه یک عمله، یک بردن ولیده و پسرش هم یک عمله، فعله. اینها اگر بخوان ردن باشن رد فعلی هم، نه رد قولی. فعل هم که دلیل لبیه، وجهش که معلوم نیست به ایراحتی، لذا ممکنه بگیم وجهش این بوده مثلا، تا اون کلام امیر حتی ینفذ البیع و حکایت حضرت باقر علیهم السلام که اجازه بیع ابنه درست در بیاد. اگر این توجیه رو کردیم، قضیه شخصیه روایت مشکلش حل میشه. بعدن یعنی قضیه شخصیه روایت خلاف اجماع نیست، مسکوته، نمیگه رد حاصل شد یا حاصل نشد، مسکوته. وقتی این رو حل کردیم، برگر ما قاعده کلیش استفاده میکنیم. درست شد آقا؟ خب در پایان ماجرا شیخ میگه اما روایتی که با این همه زحمت بخواد درست بشه، نمیتونه سند فتوا بشه. ما روایت رو نجات دادیم، براتون گفتم استادم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله نقل میکردن از مرحوم امام، که امام نقل میکردن از مرحوم عاشق عبدالکریم علی الله مقامهم اجمعین، که مرحوم عاشق عبدالکریم گاهی در روایات یه توجیهاتی میگفت، بعد یه کسی دست میبرد بالا میگفت آقا این جمع تبرعی این توجیه از کجا داره بردید؟ میگفت مرحوم عاشق عبدالکریم این رو میفرمود، میفرمود یه کسی از رو پشت بوم افتاد، بعد یه کسی تو خونه بود داد زد چی شد؟ یه نفر ثالثی جواب داد دیچ، دستش شکست. این از تو خونه گفت الحمدلله. یه نفر چهارم میومد گفت بابا دستش شکست، چرا میگی الحمدلله؟ گفت بابا من فکر کردم مرد. برای شکستن دست نیست، برای نمردنه. بعد عاشق عبدالکریم میگه بابا من روایت دارم از مردن نجات میدم، تو داری میگی از کجا؟ الحمدلله شو بگو، من دارم از مردن روایت، از عدم حجیت روایت و نجات میدم، تو میگی دستش شکست. شیخ میگه حالا با این دست و پا شکسته که نمیتونیم ما حکم اثبات کنیم، لذا ما عموماتی داریم برای فضولی، با همونا کار میکنیم دیگه، نیازی به این روایت نداریم. ولو نجات پیدا کرد روایت، لکن این روایت که با این همه وصل پینه درست بشه نمیتونه برای ما دلیل بشه. این خلاصه حرف شیخه. حالا من یه نکته پایان این دارم خدمتون عرض میکنم، عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحاصل ان ظهور الروایه فی رد البیعه اولا مما لا ینکره المنصف. روایت ظهور دارد که اولا، یعنی اون عند المخاصمه، بیعه رد شد توسط مالک اول، این مما لا ینکره المنصف، وجدانیه. این خاصمه بعدن هم ولیده و پسرش رو بلند کرد برد، مشتری دوم اومد پیش حضرت امیر زد تو سرش، حضرت رو قسم داد نجات هم بده، اینا دلالت داره که بچه بیعه رد شده یه بار، بیعه فضولی. خب الا حالا بریم سراغ قضیه کلیه. الا ان الانصاف، اون قضیه شخصیه خود متن روایت، حالا قضیه کلیهش. ان الانصاف این طرفم ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه، حالا کار نداریم بعد رد قبل رد، قضیه مهمله. اصل الاجازه مجدیتون فی الفضولی. خب آقا پس قضیه شخصیتشو چه کار کنیم؟ میگه معقد ان نظر عن الاجازه شخصیت فی مورد روایه، مورد روایت رها کن که خلاف اجماعه، اما وجدانا روایت ظهور هم داره که اجازه میتونه به طبیعت اجازه میتونه کلیت بیع فضولی رو تصریح کنه، تصحیح کنه. میگه ان ظهور روایت در این معنا غیر قابلت اندل انکار، غیر خبر ان نبیار. خب حالا که اینطوری شد، اگه طرف ظهور متن روایت یعنی اجازه شخصی خلاف اجماع، اگه طرف کلیت ماجرا به نفع ما، چه کار کنیم؟ فلا بد من تعویل ذلک الظاهر، اون اجازه شخصی تو متن روایت، اون رد سابق رو باید یه توجیهی براش بسازیم. چرا؟ لقیام القرینه تبهی الاجماع علی اشتراط الاجازه بعد از سبق الرد. دوستان اگر یه اجماعه رو کسی حجت ندونه روایت اوکی اوکیه، و البته دلالت هم داره که بعد رد هم اجازه بیاد اشکالی نداره، بعد اون موقع دیگه چیز دست اندازی نیست، اما خواهی اجماعه معتبره مخصوصا پیششه. والحاصل رو دوباره یه جنبندی دیگه بدیم، جهت شخصی نوعی، شخصی کلی، و بعدم توجیه برای جهت شخصی رو توجیهشو بیاریم. این والحاصل دوم برای اینه، میخوایم جهت شخصی رو توجیه کنیم، چون تو والحاصل قبل به یه دوگانه رسیدیم، حالا میخوایم بکشونیمش به سمت ارزشمندی روایت و جنبه شخصیش که خلاف اجماع رو حل کنیم. والحاصل رو ان منات الاستدلاله لو کان المناتو نفس القضیت شخصیه، اگه منات استدلال به منطوق روایت تو مورد خودش برگرده، من جهت اشتمال روایت علا تصحیح بیع الفضولی بالاجازه، روایت گفته این فضولی با اجازه درست شد، بعدم مورد شخصیشو بگیریم، آقا خود چه به درد ما میخوره، این مورد شخصی مال اون مورد خاصه. میگه نه، بناهن علا قاعدت اشتراک جمیع القضایا المتحدت نوعن فی الحکم الشرعی، اشتراک احکام بین همه مکلفین، همه انسان ها با هم در یه تکلیف مشترکن، این قضیه ای که اونجا اتفاق افتاده نوعش حکم شرعیش همونیه که گفته شده، لذا این قضیه تو ازمنه دیگه، تو امکنه دیگه، بین انسان های دیگه هم اتفاق بیفته، همینه. اگر این طور خواستیم تمسک کنیم، کان ظهورها یه ظهوری در روایت، ظهور روایت در چی؟ فی کون ظهور، این فی متعلق به ظهور ها، ظهور فی کون عبارت دقت کنید، دو تا خبر میخواد بیاد، یه کانه اینجا داشتیم یه کون اینجا داریم، کانه ظهور ها، ظهور اسم کانه، فی جار و مجرور متعلق به ظهور، فی کون اجازت شخصیت فی تلک القضیه، فی تلک القضیه متعلق به اجازه، مسبوقتن به رد، این مسبوق خبر کون، ظهور ها فی مجرور به فی کیه؟ کون، کون یه خبری داره، مسبوقتن به رد، کون الاجازه مسبوقتن به رد. حالا خبر کانه بیار، کانه ظهور ها مانعن ان الاستدلال به ها. اگر منات استدلالتون قضیه شخصی در روایت باشه، نه چون شخصیه به درد ما نمیخوره، نه قاعده اشتراک داریم، به درد همه موارد میخوره در فقه، لکن چون در اون مورد مسبوق به رد، مسبوق یعنی چی؟ یعنی قبلش آمده است، سبقت یافته بر اجازه از چه چیزی؟ رد، این مانعه. چرا؟ اجماع. پس موجبن لل اختصار علی موردها، پس باید بیایم یه قدر متیقنه در مقام تخاطب یه قرینه ای بسازیم که نحن لا نعلم، لذا نمیتونیم از مورد روایت برای بقیه موارد استفاده کنیم، چون تو روایت یه چیزی هست که ما خبر نداریم، لذا موجبن، این خیلی قشنگه، موجبن لل اختصار علی مورد روایت. آقا چرا؟ لوجهن علمه الامام، لابد یه چیزی او وسط هست، ما الان خبرش نه، خبر نداریم ازش، نه هست یعنی علمه الامام علم غیب، نه اون وسط بوده برای ما نقل نشده، ما که فیلمشو ندیدیم که ببینیم اون وسط دقیقا چه اتفاق افتاده. مثلا چی بوده؟ مثلا کون و مالک الولیده مولای اول کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد، این که مولا اومده گفته من اذن به ولد ندادم، دروغ گفت. مثلا فرض کنیم که این مولا اون موقعی که داشت میرفت سفر، خدمت شما عارضم، زنش یعنی مادر اون پسر پوست شکنده بود که تو چرا همش دوره ای کنیزت میپلکی، اینم ترسیده بود، داغ بود، به پسرش گفت من رفتم از جلو چشم این کنیز رو دور کن دیگه، زندگیم داره میپاشه. الان که از سفر برگشته بعد 4-5 ماه، دوباره فیلش یاد هندستون کرده، گفته برای چی کنیز رو رد کنم بره، اومد دبه کرد، گفت آقا من اصلا اذنی به پسرم ندادم. فرض کن حضرت امیر این رو میدونه، مخصوصا هم که میدونید در محاکمات حضرت امیر از این قضیه فی واقعتنها و قضاوت های شگفتنگیز و اعجاز آمیز حضرت امیر وجود داشته، لذا چون حضرت اینه میدونه که این داره دب میکنه، مثلا فحتال الامام علیه السلام حیلتن، امام یه ردشی، آقا حیله معنای بد نداره تو فقه و تو لغت عرب در قدیم ها، الان پیش تو فارسی ما کلمه میگه حیله معنای بد داره، حیله اون موقع یعنی راه فرار، یعنی راه چاره، حیلتن که یسلو بها الحق الى صاحبه، اگه طرف قرائن و امارات به نفع مالکه، لکن حضرت امیر از بیرون میدونه که این مالکه داره بازی در میاره، اینجا حضرت اون حیله را یادش داد. خب پس آقا عملا ما ظاهر روایت را، قضیه شخصی روایت را توجیه کردیم. خب اما لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر علیه الصلاه و السلام، رفتیم سراغ قاعده کلیه، فی قوله خود ابن حتی ينفذ، دعوا سر اینه ينفذ لکلبه، تنفیذ کند، اجازه کند، و قول الباقر علیه الصلاه و السلام فی مقام الحکایه، جمله پایانی روایت، فلما را ذلک سید الولیده، اون مولای اول اجاز به ابنه، دید پسرش تو حبسه، ازداد به بی، این ظهور دارد، این تصریحه، چون اجازه گفته، چون تنفیذ گفته، فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکه و ینفذه، هر مالکی میتواند عقد فضولی که علی ملکه واقع شده را اجازه کند و تنفیذ کند، این معنا لم یزر فی ذلک ظهور شخصیت فی وقوعها بعد الرد، لم یقدح فی ذلک در این معنای کلی ضرر نمی رساند به ما که مورد روایت ظهور در اجازه بعد رد داشته. پس ظهور روایت رو توجیه می کنیم، شخصیه رو، فی اول ما ظهر من الروایه من الحدیث ما ظهر منه رد، اون فقره ای که اتوش رد در میاد که اسمش مثلا مخاصمه بود، فقره مخاصمه یا فقره حبس ولیده و پسرش، اونو باید توجیه کنیم. چه جوری؟ به عدم ارادت، به ارادت عدم الجزم بالاجازت و رد مخاصمه کرد، اما ردی صادر نشد اتوش دلالتی بر رد، چون مخاصمه فعله، فعل هم که دلالت نداره، وجهش معلوم نمیشه. خب آقا او قسمتی که اومد ولیده رو برد چی؟ اونو نگیریم رد فعلی میگه؟ نه، اونم بردش کون حبس الولیده علی السما، پول معامله رو به پسر نداده، من حبسش کردم تا پولش بده. او نحو ذلک، یا اون توجیهی که بالا من گفتم، علمه الامام. خیلی خوب، پس آقا با این توجیه ظاهر روایت رو از خلاف مخالفت اجماع در میاریم، به تنسیس و تصریح ینفس و اجازه تمسک میکنیم. خب شیخ میگه الهونا تمل کلام، دلالت تمام شد. و کأنه قد اشتبه منات الاستدلال على من لم يستدل بها في مساله الفضولی، انگار بعضی این منات استدلالی که من گفتم و این توجیهات و حواسشون نبود، لذا به این روایت در باب فضولی تمسک نکردن. او یکون ال... خب یه توجیه دیگه. خب آقا نباید نسته؟ شیخ میگه چرا اینا نیوردنش؟ بعضی‌ها نتونستن این منات رو استخراج کنن. او یکون الوجه فل اقماس، اقماس کردن از این روایت، عنها از این روایت و اینو در باب فضول نیوردن، ضعف و دلالت المذکوره. گفتن آقا وقتی صدر روایت با ذیلش نمیسازه، فانها لا تزید علی الاشعار، یه اشاره و اشعاری به حجیت فضولی داره، به صحت فضولی داره، به صحت اجازه داره، اما اتوش در این صدر با ذیل تناقض داره. بخاطر این تناقض که تناقض از حیث شخصی روایت در اومداز، لم یذکر حاف دروس فی مسئلت الفضولی بل ذکرها فی موضع آخر، شهید اولم در اداد روایات فضولی این رو نیاورد. خب آقای شیخ اعظم، حالا جنبندی کن، شما روایت رو نجات دادی، چجوری فتوا میدید؟ آقا شیخ میگه اقول یه روایت دست با شکسته است، لکن الفقیه فی قنن عن، از این حدیث روایت محمد بن قیس، عنها باشه بهتر، عنها میزنیم به حدیث، عنها باشه میزنیم به صحیحه، اونم بعد العمومات المتقدمه. اجماعات داشتیم، شهرت محققه داشتیم، عمومات ادله بیع و وفاء به عقد هم داشتیم، ما دیگه نیاز به این روایتی که الان یکم دست و پا شکست نداریم. الهونا تمل کلام در صحیحه محمد ابن قیس. دوستان ما چهار دسته دلیل خوندیم، یک دسته اجماع و شهرت محققه، یک دسته عمومات قرآنیه، یک روایت از عربه بارقی که نپذیرفتیم، یه روایت محمد ابن قیس هم که الان آخرش فل جمله به درد خورد، بل جمله به درد نخورد. بریم دلیل بعدی، دلیل پنجم. دلیل پنجم دلیل به استفاده مفهوم اولویته. از چی؟ آقا ما الان بیع فضولی داریم میخونیم، روایاتی داریم در باب نکاح فضولی، اون روایت ها هم مفتابه ها هم نسن، اون اجماع بخاطر همون روایت ها هم اجماعاتی داریم، اجماعات منقولهی داریم که نکاح فضولی صحیحه. خب حالا اگر این دلیل تو باب فضولی ثابت بشه، که ثابت میشه، چجوره اولویتشو برای بی میسازیم؟ به دو جهت. یک، آقا باب فضولی، باب نکاح، باب ارز، باب میاه، باب ولد، باب نوامیس. یک اصعب از اینجاست، این قرینه عام است. حالا یه قرینه خاصه هم بسازیم در باب نکاح، تملیک البزعه. این ما اونجا داریم تملیک و بزع الغیر میکنیم با اجازه، اینجا داریم مال خودمون تملیک میکنیم با اجازه. وقتی تملیک البزع درسته، به طریق اولا تملیک المال هم درسته. بخونیم. ربما یستدل ایزن، استدلال شده است، این مقابیس استدلال مفصلی کرده به این قسمت، محقق شوشتری صاحب مقابیس، بله، به فحوا صحت عقد، فحوا مفهوم اولویت، صحت عقد نکاح من الفضولی فالحر والعبد. آقا روایت اومد گفت که این عبد بدون اذن سید خودش رفته با تزویج کرده، بعد حضرت فرمودن که مولا حق داره اجازه کنه. در باب عمه هم داریم روایت اینطور، از ثابتت به نص روایت داریم. ولی اجماعات المحکیه، اجماع بر صحت فضولی، خدمت شما عارضم، اجماع بر صحت فضولی در باب نکاح داریم، از زمان سید مرتضی به ایور ادعای اجماعش وجود داره. فإن تملیك وضع الغير، حالا بخواد اولا فحوا رو بگه، دلیل تو باب نکاح درست شد. فإن تملیك وضع الغير فضولیه دیگه. خب در نکاح هم زن داره چی رو به طرف مقابل تملیک میکنه؟ وضع را، استمتاع را. اذا لزم بالاجازه کان تملیك ماله اولا بذلك، وضع تو تملیک کردی، مال که آسون تره. یک، این وجه اول. وجه دوم، مضافاً الی ما علم من شدت الاهتمام فی عقد النکاح. دوستان خود این شدت اهتمام رو ما از متن روایت میفهمیم ها، روایت صریح داریم که حضرت گفت که اون فرجون و منه الولد، اینطوری تعبیر کرد حضرت. اینم از روایت میاد، لعنه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار، پس پیش او رو تقویت کرد. لقد اشار الى هذه الفحوى في غايه المراجعه، اولا همین رو توضیح داد. واستدل بها في الرياض، رياض هم به همین استدلال کرد. بله، بل قال رياض این چنین گفت، انه لولا این فحوای ادله نکاح اشکل الحكم، اشکل الحكم من جهت الاجماعات المحكيه على المنع. آقا ما اجماعات منقوله بر منع به فضولی داریم، اگر نبود این روایات باب نکاح و فحوای روایات باب نکاح، ما اجماعات اجماعات منقوله‌ای که بر بطلان بیع فضولی است دستمون نمی‌بست. حالا ادله منع رو می‌خونیم، اجماعات من، اجماعات داله بر من جلومون رو می‌گرفت، چون او اجماعات داله بر من میتونن عمومات کتاب و سنت رو تخصیص بزنن. اوفو بالعقود، بله، لو خلی و طبع عقد فضولی عقد، لکن اجماعات مخصصن، دلیل لبی اومد به فضول از تحت اوفو بالعقود تحت حل الله رو خارج کرد. اما این روایت ها مخاصن دیگه، مثل عمومات نیستن. ریاض گفت این دست روایت خیلی نافعه. شیخ اعظم هم میگه و هو حسن الاستدلال، ریاض استدلال درستیه. الا حالا شیخ میخواد مناقشه کنه، میذاریم مناقشه رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.